بسم الله الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا انه بما تعملون بصیر و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جریان استقامت از اون مطالبی است که روزگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که اوتیت و جوامع الکلم، دستور استقامت از اون کلمات جامع است، زیرا هم بخشای اعتقادی، اخلاقی و فقهی و حقوقی رشان می شود، هم بخشایی که مربوط به مسائل علمی است. چنین مطلبی جزء جوامع الکلم است و اگر نهی از طغیان هم جزء جوامع الکلم شمرده شد، برای آن است که در تلو امر استقامت است. این مطلب اول. برای اینکه این کلمه جامعه این متن رو شرح کند، در درجه اول طغیان را نهی فرمود، بعد هشدار داد که همه کارهای شما مورد شهود خداست، بعد رکون به ظالمین را نهی کرده است، بعد جریان برخورد با آتش قیامت را هشدار داد و جریان توحید را ترک کرد که در اون روز احدی به داد شما نخواهد رسید، کار تنها به دست ذات اقدس راه است. اونگاه جریان عمودی که نماز است بازگو فرمود که اقم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل، و تأثیر حسنات نسبت به سیئات را بازگو فرمود که با آمدن حسنات سیئات رخت برمی‌بنده. بعد اینها را هم تذکره نامید که اگر کسی اهل تذکر و یاد و نام خدا باشد از این تذکره بهره می‌برد. و در پایان این بخش به صبر و بردباری امر فرمود که بی‌تناسب با مسئله استقامت نیست. همه اینها به مثابه شرح اون کلمه جامعه است که اوتی تو جوامع الکلم، گرچه خود قرآن کریم جز جوامع الکلم است، اما آیات قرآن کریم همه اینها یکسان نیستند. بعضی عهده‌دار اصولند، بعضی عهده‌دار قواعدند، بعضی عهده‌دار مسائلند. اونا که عهده‌دار اصول و عهده‌دار قواعدند جز جوامع الکلم محسوب می شوند. این هم یک مطلب. مطلب دیگر است که این استقامت هم اون التزام به صراط مستقیم است. اگر کسی در صراط مستقیم بود، مستقیم است. صراط مستقیم را هم معنا کردن هم تقسیم کردن. در دنیا صراط مستقیم چیست، در آخرت صراط مستقیم چیست و چیست، اینا را مشخص کردن. قرآن کدام قسمت را به عهده دارد، عترت و امامت و ولایت کدام قسمت را به عهده دارند، اونها را در باره توزیع صراط نسبت به دنیا و آخرت ذکر فرمودند. عمده در معرفی صراط مستقیم است که فرمودند صراط مستقیم ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. بالاخره راه دو تا کار دارد، یکی معرفت او و یکی طی او عمل او. قانون همین طور است دیگه، شریعت همین دو محور دارد، یکی این که انسان عالم به احکام باشد، دوم این که عامل به احکام باشد. این علم و عمل مجموعاً سبب کمال انسان است. اگه کسی عالم نباشد کامل نیست، عالم باشد و عامل نباشد کامل نیست. صراط مستقیم در سایه این دو عنصر محوری است، یکی معرفت و یکی عمل صالح. فرمود نه معرفت این آسان است و نه عمل صالح کار آسان است. معرفت این ادب و من شعر است. همونطوری کسی بخواهد با چشم عادی این موهای باریک را تشخیص بدهد و بشکافد، کار سخت است. اون از مو باریکتر است. شما بینید در این تراجم در وصف مردان بزرگ میگوین هو من الذین شقق و شعر. این من الذین شقق و شعر که در تراجم عربی است همین مشکافی است که ما در تعبیرات فارسی داریم. میگوییم فلان بزرگوار، فلان محقق موشکاف است. این موهای ریز و ظریف که به زحمت دیده میشوند گاهی چند تاشون تاب خورده و گره خورده و یک موره تشکیل میدن. این باید ببیند این موها را بشکافد، اون تاها را از هم جدا بکند. اینا را بگن مو شکاف، اونا میگن شد و خوشتر. این موهای باریک دیدنش بسیار سخت است. اگر یک چیزی از این مو باریکتر بود خب شناختش معرفتش سختتر است. معرفت صراط مستقیم ادب و منشر، این مال بخش معرفت. موقع رفتن احد و منسیف، کسی بخواهد رود لبه شمشیر تیز پا بگذارد خوب سخت است دیگر. عمل به احکام کار آسانی نیست. البته برای کسی که معرفتش صحیح باشد مقداری هم تمرین بکند روی همه این احد و منسف کلبرق الخاطف می گذارد و در قیامت برای او همه این احد و منسف که از شمشیر تیزتر است یا از مو باریکتر است برای او که عرض سماوات و عرض می شود. اینقدر وسیع خواهد بود که به سرعت می گذارد. خب پس صراط مستقیم هم بخش معرفتیش دشوار است هم بخش عملیش. مطلب دیگری از صراط مستقیم در سفرهای مکانی که قبلا ملاحظه فرمودید بیرون از سالک است. یک کسی بخواد یک سفر زیارتی بکند، حرمی برود، مشهدی مشرف بشود، مکه برود، اثار مقدسه زیارت کند، بالاخره یک سالک است و یک مسلک. این راه بیرون از مسافر است. اما وقتی که میگویم مثلا خبر واحد طریق است، قول زرار طریق است، اینا طریق الان راقه هم نه، یعنی چیزی بیرون جان آدم باشد و انسان اون بیرون را تطرق کند. فهمیدن و پذیرفتن و عمل کردن یعنی به قول زرار که از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است عمل کردن. همه این امور در فضای درون است. انسان اون چرا که راوی نقل کرد بفهمد و باور کند و معتقد بشود. همه اینها دستگاه ضروری است. این طور است که یه چیزی جدایی از انسان باشد که ما راه داشته باشیم بیرون از ما. اگر کسی مستقیم شد خودش میشه صراط مستقیم، تو بستر مستقیم هم هست. بنابراین تشخیص صراط وقتی دشوار باشد خود انسان هم در عمل کردن گرفتار صعوبت خواهد. و اگر دشوار برای او دشوار نبود، دشوار رو تحمل کرد، با آسانی این راه را طی میکند و خودش میشود انسان مستقیم. راه و رونده در اینجا یکی خواهد بود، چون بالاخره اگر عقیده است که از او جدا نیست، اخلاق است که از او جدا نیست، اعمال است که از او جدا نیست، و بیش از این سه حوزه هم که چیزی به نام شریعت نیست. شریعت یه بخشش عقاید است که انسان باید بفهمد و بپذیرد، یه بخشش اخلاق است که باید بفهمد و متخلق بشود، یه بخشش احکام و دستورهاست که باید بفهمد و عمل بکند. چه انسانی میشود علی صراط مستقیم؟ ذات اقدس را در این آن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فاستقم، در بخشها دیگر فرمود یاسین و قرآن حکیم که لبن المرسلین علی صراط مستقیم. خدا قسم یاد کرد که تو از انبیایی و صراط مستقیم هستی، اما امر بکند تا دیگران به این اسوه تأثیر کنند و بر صراط مستقیم باشند. بنابراین صراط مستقیم در بخشای اعتقادی و اخلاقی و فقهی و عملی خواهد بود. قهرن می شود جز جوامع الکلم. این چیزی است که فقط مخصوص مسائل فقهی باشد. جوامع الکلم بودنش هم یه میزان جامع می طلبد. خب ما اون بخش معرفتی که باریکتر از موس، او رو با کدوم ترازو تشخیص بدی؟ اون بخش عملی که احد من از سیف است با کدوم ترازو تشخیص بدی؟ بالاخره یه ترازوی باید باشد دیگر که ما بفهمیم چی حق از چی باطل، چی صحیح از چی باطل و چی حلال از چی حرام. ترازو هم که نام عقل و فطرت و نقل معتبر هست یا تردت را نصب کرد، همه ما به شما قرآن دادیم، اطرت دادیم، این همه ترازوست و شما در ترازو تعدی نکنید. در سوره مبارکه الرحمن آیه 8 به صورت آمده است که و السماء رفعها و وضع المیزان الله ترقوا فی المیزان. اینجا هم که فرمود واستقم کما امرت و من تاب و مهد و لا ترقوا الا ترقوا فی المیزان. گرچه سیدن استاد رضوان لعله مائلن که این طغیان را به نهی از افراط معنا کنند، ولی خب تفریط را هم در بر دارد، چون تجاوز گاهی به اون سمت است گاهی به این سمت. اگر از حد انسان تعدی کرده است خب همون طغیان است و حد در همون هسته مرکزی عدل است. یک سلسله قواعدی باید باشد که این معارف را با اون قواعد بسنجد تا بشه میزان عقاید. تو اخلاقیات هم میزان هست، تو احکام شرعی هم میزان است. مسائل فقهی به تا حدودی مسائل حقوقی میزانش مشخص شد به برکت زحمت علما حفظهم الله و رضوان الله علیهم در بخشای فقهی، اما بخشای دیگر هم بالاخره باید میزانش مشخص بشود. اون هم تا حدود معین شد اما نه به اندازه وسعت فقه. برای همه اون هم یه ترازویی است که باید این مطالب بخشای گوناگون با اون ترازو سنجیده بشه و از طغیان پرهیز بشه. فاستقم کما امرت و من تاب و معک و لا تبغوا. استقامت در بخش سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت موارد متنوعی دارد که یکی از اون موارد واردش همون آیه 89 سوره مبارکه یونس بود که خدای سبحان به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود در آیه 89 سوره یونس قد اجیب دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. در بخشای فکری و اعتقادی و اخلاقی و بالاخره در بخشای عملی هم که مشمول آن است، بعد از دستور استقامت از تعدی نهی میکند و را تتبعان. در جریان مسائل رهبری سیاسی، مسائل اجتماعی، حفظ وحدت، حمایت از مستضعفان، حفظ عدالت، اینها ضمن دستور به استقامت از پیروی راه ستمکاران نهی بکنند، از پیروی راه جاهلان نهی بکنند. و موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود دعوت شما اجابت شده است، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، راه جاهلان را طی نکنید. خب اونجا معلوم است که محور مسائل رهبری و سیاسی و اجتماعی و حمایت از مستضعفان و محرومان است. اما در آیه محل بحث که جز جوامع کلمه است، همانطوری که به استقامت به قول مطلق امر شده است، نه مطلق الاستقامه، استقامت مطلقه به او امر شده است، از طغیانم به قول مطلق نشده است. مطلب بعد این است که بین مطلق الاستقامه و استقامت مطلقه فرق است. اونی که کمر شکن است استقامت مطلقه است، اونی که پیر کننده است استقامت مطلقه است، نه مطلق الاستقامه. مطلق الاستقامه اینه که هر کسی به اندازه درک خودش، فهم خودش راهی رو که تشخیص میدهد طی میکند. اون خیلی دشوار نیست، برای اینکه این ربی علی صراط مستقیم است کما مره و راهی که بشر را به خدا میرساند به عدد انفاس خود خلائق است. از هر چیزی میتواند شاهد قام کند، دلیل قام کند، از آیات آفاقی، آیات انفسی بر بخشر ربوبیت، همون اون راهی را که انتخاب کرده است راه صحیح است. کار خیلی که دارد انجام میداد، اگر پیشه‌ور است، دامدار است، کشاورز است، همون که کسب حلال میکند راه خداست دیگر. یک کشاورز اگر بخواهد راه مستقیم رو طی کند، همون کشاورزی حلال، آب کسی را نگیره. به تعبیر مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه نقل کرده است که چند گروه هم که ملعونند، المان الماء المنصاب و ساد و طریق المسلوکه و الماء متقبل تحت النزال، همون اونایی که اماکن عمومی رو آلوده میکنند، محیط زیست رعایت نمیکنند، از رحمت خدا دوره. اونایی که آب نوبهی مردم رو میگنن، از رحمت خدا دورن. اونایی که سد معبر میکنن، از رحمت خدا دورن. خب یه کاسه بعد سد معبر نکنه، یه کشور و داندار کشاور وقت آب نوبهی رو کسی نگیره، محیط زیست آلوده نکنه، کار خودش انجام بده، این راه خداست. این جز مطلق الاستقامه است و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو نخواستن، نفرمودن فستقه، همون فستقم کما امرته به الاستقامت المطلقه تو معمولی، نه مطلق الاستقامه. اونی که آدم پیر میکنه اینه، در همه امور هم مواظب خوب باشه، هم مواظب شهروندان باشه، هم مواظب کشور باشه، هم مواظب دورترین نقاط جهان باشه، هم مواظب مسلمان ها باشه، هم مواظب کفار باشه. فرمود حتی مواظب سگان و گربه هم باشه، کسی به اینا ستم نکنه. مگر میشه به سگ ستم کرد؟ مگر میشه به گرب ستم کرد؟ ظلم حرام است، ظلم است به اینا. این طور نیست که حالا اگر چیزی مو حیوان سگ شد سگ بشه ستم کرد. شما این مسئله تو فقه بررسی میکنید، ظلم بالقول مطلق محرم است. حالا چه به کافر چه به مسلمان، حالا کسی غیر مسلمان شد مگر میشه به او کم فروخت؟ اگر یک کسی در پناه دولت اسلامی دارد زندگی میکند، یا با دولت اسلامی پیمان معاهده و صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز بسته است، مگه میشه به او کم فروخت؟ مگه میشه تطفیف کرد؟ مگه میشه به او گران فروخت؟ او هم مثل شهروند مسلمان است. یه وقت از میدان جنگ از کافر حربیس مالش فیئر للمسلمینه، یه وقت زندگی مسالمت آمیزی حکومت اسلامی مردم مسلمان دولت اسلامی با اونا تعهد عدم تعرض دو جانبه بستن، هم از اونها در کشور ما هستن، هم از ما در کشور اونها. خب ظلم نسبت به اونها میشه محرم. این میشه الاستقامت المطلقه، این کمر شکنه، مسئولش هم شخص پیغمبره. اگر آیه این بود فستقم، این شیبتنی رو شد به همراه نداشت، اما فستقم کما امرته، این امر به استقامت برای همه ماست، اما مطلق الاستقامه، نه الاستقامت مطلقه. این یکی از وجوهی است که در باره حدیث معروف شجبتی صورت هود گفته شد. پس تا کنون 3-4 وجه در این شجبتی صورت هود آمده. یکی این که همه این فرمایشی که این بزرگوارا دارن، چون وجود ماره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الاستقامت المطلقه مأمور شده است، این پیر کننده است، فستقم کما امرت. این یک. دوم این که اون رؤیایی که دیدن، اون حرفی که مرحوم ابوالفتوح رازی نقل میکنند از ما، یا قرطبی نقل میکنند از برادران سنت، سایرین هم نقل کردن، که شیبتنی صورت هود از وجود مبارک پیامبر در عالم رؤیا سوال کردن چرا این سوره شما رو پیر کرده؟ تمام به این که در کنارش آمده و من تاب معک، من بخواهم این همراهانم را با خودم ببرم و اونها را مستقیم نگه می‌دارم و مسئولیت من اونا بشن مستقیم، اینا پیر کننده است. سوم وشی که سیدن استاد اسم الله تو بحث روایی داشتن که در تلیه بحث همین سوره بازگو شد، ایشون در بحث روایی می فرمان چون در بعضی از احادیث دارد که شیبتنی هود و الواقعه و اخواته همان، و در سوره مبارکه اذا وقعه سخن از استقامت نیست، فستقم نیست، تا چه رسد فستقم کما امرت، چه رسد فستقم کما امرت و من تابعک، این که فرمود شیبتنی صورت هود و الواقعه، لابد مطلبی که مشترک بین این دو سوره است پیر کننده است. مطلب مشترک بین این سوره و سوره واقعه که بتواند عنصر محوری سوره واقعه را تشکیل بدهد جریان قیامت است، و آیه یومتق و یومن یجعل الولدان شیبا هم تأیید میکند که اون روز پیر کننده است، کسی به یاد اون روزم باشد پیر می شود. یه هم خشی وشی که ایشون پر بودن. خب یا الاستقامت المطلق است، یا همراهان را نگه داشتن است، یا جریان معاد است، یا جریانی که باز بعضی اهل معرفت گفتن که در این سوره مبارکه هود چند جا تشر تندوتیز هست. قیل بعدن للقوم الظالمین، بعدت آد کما بعدت ثمود. اینجور تشرها آدم رو میندازه. گاهی ذات اقدس الهی کار را از آدم میگیره، میگه تو برو خنت بشی. قیل قعدوا مع القاعدین، مثل زنهای پیر و مردای پیر برو بشین. خدمت به نظام خوبه، خدمت به جامعه خوبه، خدمت به حضور دانشگاه خوبه، ولی تو لاق نیستی، برو کنار بشین. اینجور تشر هم هست. همون ما به اینا تشر زدیم، گفتیم باری کنار بشینیم. قیلق ادو مع القاعدین، قاعدین همون زنای پیر و مردای پیر هم دیگه. گاهی خدا کار از آدم میگیره. اگر شبان و روز و روز و شب انسان مخلص نباشه، وقتی من ازش میگیره میگن آقا این کار رو از شما داریم به دیگری بدیم. این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما امتحانتون دادید، ما باید کار از شما بگیریم به دیگری بدیم. این خطر همیشه هست، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل مالی. این خطر همه ما رو تهدید میکنه. این بزرگوار بود به اینکه چون اینجور تشرحات و سوء بود هست. قیل بعدن للقوم الظالمین کما بعدت ثمود کما بعدت آد، اینا آدم رو پیر میکنه. خب البته این شاهدی ندارد، این خطر هست، اما برخلاف اون بیان لطیف سیدن استاد که جریان قیامت پیر کننده است، یا برخلاف اون چیزی که مرحوم ابوالفضل رازی و قرطبی ایران نقل کردن، بالاخره از ابن عباس هست و از جریان رؤیا هست و تأیید من تاب معک هم هست، چون در جای دیگر امر به استقامت شده ولی من تاب معک به همراهش نیست. اما به هر تقدیر انسان معرفتی که ادق و من الشعر است مال خودش و دیگران رو همین بکنه. راهی که احد و من السیف است خودش بره دیگران رو هم ببره، خواهی پیر کننده است. اونجا جاست که مامش فی است دیگر. اگه تعهد عدم ربا باشه همینطوره. اگر الان این بانکی که هست بانک برابر عقود اسلامی معنا شد باشه، مزاربه باشه، مساوات باشه، فلان، این عقود اسلامی است. تعهد مردم هم همینه، به همین هم رأی دادن. خب در چنین وضعی اصلا نمیتواند در کشور اسلامی تو بانک اسلامی از غیر مسلمان ربا بگیره. اگر تعهد این گونه از مسائل نباشه، شرط این گونه از امور نباشه، بله. ولی المؤمنون عند شروطهم قانون بین المللی اسلام است. این نظیر اقیم الصلاة و آت الزکات که نیست. این اقیم الصلاة و آت الزکات یا بخشای لذکره مثل حضر انسین یا برای لکل واحد من همت صدوس، اینا جز احکام اسلامی است که در حوزه اسلامی پیاده میشه. اما اون قواعد معاملاتی و قواعد عامه اونا که بخصوص حوزه اسلامی نیست، ایام جهانی اسلام است. این نظیر صوم و صلات نیست. خب المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعهود یعنی نظیر به ایها المسلمونه. ایها المسلمون با هم میخواد معامله کنید، اوفو بالعهود. با کفار میخواد معامله کنید، اوفو بالعهود. مگر میشه انسان مالی رو که به کافری که با دولت اسلامی زندگی مسالمت داره، تعهد متقابل داره، تفاهم متقابل داره، چیز گران بفروشه، کم بفروشه، ثمن رو بده، مثمن رو نده، مانند انگلیس که المؤمن عند شروطهم اینه. چون شما تو کتابهای فقهی تو بحث جهاد ملاحظه فرمودید کافر حربی است، جنگ است، جنگ دو طرف است، جنگ خونی است، دائره جنگ مشتعل است. حکومت اسلامی با حکومت کفر تعهد کردن تن به تن به جنگن علا رجلن به رجلین. خب این شرط نافذ است. یه سرباز که از اون طرف آمد یه سربازم به جنگ او بره. اینو تو شهر رو خوندید، در کتاب دیگر رو خوندید. اگر یه سرباز از اون طرف آمده که اینجا نمیشه هجمه کنن، چند نفر برن بریزن که.
اگر تعهد جنگ به حساب کتابی داره بالاخره کی با شروع بشه، در چه وقتی شروع بشه، جز شرایط جنگی اینه. اگر اونا یک نفر آمدن تن به تن براشد به جنگن، یک سرباز از اون طرف آمده، یک سرباز مسلمان باید به جنگی او بره، نه دو نفر. اونجا که چیز نبود، تعهدی نکردن، شرطی نبود. اونجا که علی رجلن به رجلن بود همینطور است. اینه که سالار شهیدان و سیر ابن علی صلوات الله سلام الله اول تعهد کرده رجلن به رجلن، بعد اون کوفی ها نقض عهد کردن، همین بود. فا من یک دفرم شما یک دفر تن به تن بجنگی، بعد جنده نمیشه. بعد عمر سعد برون دستور داد رحمه الله علیه من کلی جانب. فرص این است که اسلام یه دین جهانی است. این را یک فقیه و دو فقیه که نگفت. شما فرمایش مرحوم شهیدی که تو رومه میبینید، ببینید ادعای اتفاق و اجماع میکنند توی مسائل بین المللی. جریان این آبروی اسلام است، حیثیت اسلام است. شروع میشه تعهد بکنه و عمل نکنه. وفای به اینه، ادای امانت اینه، رعایت شرط اینه، رعایت عقد اینه. اگر چون شما تعهد متقابل سپرده ایم، المؤمنون عند شروطهم، نه عند شروطهم مع المؤمنین، المؤمنون عند شروطهم مع المؤمنین و مع الکفار. از اون طرف حضرت متعلق در دیار عمومه، نه اینکه مؤمنون با خودشون رفی تعهد کردن مواظب عهدشونه. خب پس این وجوه است که در باره فستقیم کبا امرت به من تابعه گفته شد و ترازو هم ذات اقدس راه نصب کرده است. اون برهان عقلی ترازو است، اون وحی سماوی ترازو است، اون روایت معتبر حدیث اهل بیت علیهم السلام ترازو است، در هر کدام در بخش خاص خودشون. برای تأکید اون مسئله است، این وقت است که دو چیز نیست البته، یکی این که میگن مثلا نماز بخونید، یکی میگن نماز ترک نکنید، یکی میگن روزه بگیرید، یکی میگن افطار نکنید. این دوتا معصیت نیست که اگه کسی نماز نخون و عزالله دوتا معصیت داد، این که امر اطاعت نکرده، این که نهی را مرتکب شده. در باره سومه تلا تبیند این برای اهمیت مسئله است. یکی حرمت عقلی دارد، یکی حرمت نقلی دارد. دوتا عقاب نیست، یک عقاب است. و اگر کسی این میزان را رعایت نکرده است، اون وفاق ملی به شقاق و اختلاف تبدیل می شود و اون ترازو در دل آدم. آیه 30 سوره مبارکه روم که همون ترازوی درون را مطرح می کند، اگر کسی اون ترازو را به هم زد و طغیان کرده است، به دام اختلاف می افتد. این فعل و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. اگر طغیان نبود میشه وفاق، اگر استقامت بود میشه وفاق، اگر طغیان بود استقامت نبود میشه شقاق و اختلاف و تحزب و امثال ذلک و کان و شعاب و کل حزبین و مادریهم فرهو. اما آنچه که در مربوط بحثای قبل از تو سؤال شده که ما دو تا منطقه ممنوعه داریم، یعنی مقام ذات و اجتناع صفات ذاتی، پس این روایتی که بوشت بارکه از تعمیر دارد مرحوم خدایی نقل کرده است که اعرف الله بالله، این چیست؟ شما الله را با الله بشناسید و رسول را به رسالت بشناسید و اولو الامر را بالامر معروف و نهی از منکر بشناسید. و این روایات در کنار اون آیه است که یحذرکم الله نفسه، در محدود ذات اقدس راه نیست. اما الله اسمی از اسمای حسنای قدس. اون چی که منطق ممنوع است هویت مطلق است که نام ندارد. الله اسم از اسمای الهی است و از اسمای اعظم الهی است. انسان که با معرفت خدا سر و کار دارد یا با مظاهر جزئیه سر و کار دارد، نظیر سر نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یا با مظاهر کلیه سر و کار دارد، مثل قالب بزرگانی که مثلا به جای رسیدن، اون چی که از همه اینها برتر است اینه با ظاهر کار داشته باشد نه مظهر. اون مقام ذات هویت مطلقه فوق ظاهر است. او چیزی است که از ظاهر و الباطن و الاول و الاخر اسمای اویم و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهار اسم که از اسمای اولی هستن تازه بیرون دروازه ذاتن، اون هویت مطلقه نام ندارد. شما میخواد با چی اشاره کنی؟ یه عارف میخواد با چی اشاره کنه؟ یه حکیم میخواد با چی اشاره کنه؟ فرض کنید ما میخوام یه مطلبی رو ببینیم. الان ما چشم باز کردیم، این مسجد و این سالون و این ستون رو داریم میبینیم. اگر اون مبصر فضا رو پر کنه، دید رو پر کنه، دیدن را پر کنه، بیننده را پر کنه، و جا برای دیدن نیست. شما میخواید با اشاره ذهن یه مطلبی را در کنار ذهنتون بپرورانید، بگید اون این، این دلیل، این مدلول. اون شیعی که مطلق است و نامتناهی است، مشار الیه شما را پر کرده در رفته، اشاره شما را پر کرده در رفته، مشیر شما را پر کرده در رفته. این وسط آدم میشه غرق. این دستفروش ها میبینید که حاشیه خیابون بساط پهن میکنن، چیز میفروشن. این دستفروش ها اگر خواستن کنار اقیانوس اطلس طوفانی که میاد به سرعت 200 کیلومتر اونجا بساط پهن کنه، اصلا اون فرصت پهن کردن فکر نمیده به اون که بساط پهن کنه. اونجا نجا برای عارف است، نجا برای حکیم. این که گفتن انقا شکار کس نشود دام باز، که ما اون صدها بار تجربه کردیم دیم اونجا راه نیست. یه دست فروشی اگه بره کنار اقیانوس اطلس با اون طوفان بعد به دیگران بگه آقا اونجا راه نیست، اونجا جای بساط پهن کردن نیست، اونجا فرصت نمیدن به کسی اونجا بساطش پهن کنه، که اون حقیقت بیکران به ما از خودمان از دیشتر است. ما قبل از اینکه فهممون را بفهمیم او رو میفهمیم، قبل از اینکه خودمون را بفهمیم او رو میفهمیم. این از بیانات نورانی اهل بیت است که مرحوم کلینی تا اون جلد اول اصول کافی نقل کرده، که ذات اقدس اله عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. هر مطلب ناشناختهی پیش خدا معلوم است. یک. و هر کافری، هر ملحدی، اول چیزی که میشناسد خداست، منطقه بیچاره نمیداند که کی رو میشناسه. معروف و عند کل جاهل، مگر ممکنه کسی اون حقیقت بیکران رو نشناسه؟ ولی بخواهد بو اشاره بکنه، بالاخره با لفظ و مفهوم و قالب‌گیری میخواد اشاره کنه. این قالب‌گیری مثل بساط اون بساطدار است که طوفانی رو میبره، فرصت به قالب‌گیری نمیده. اما الله تعینی از تعینات اوست. بعضی ها با ظاهر کار دارن، بعضی با مظهر کار دارن. ظاهرن بعضی ها با اسمای عظیم کار دارن، بعضی با اسمای اعظم کار دارن. مظهرن بعضی با آیه جزئی کار دارن، بعضی با آیه کلی کار دارن. وجود بارک استعمی سلام الله، اون روایت هایی که قبلا نقل شده سبود مال الله آیتون اکبر امید، فبود از من بزرگتر خدا آیتی نیافرید. وقتی که میگه من یعنی اهل بیت، چون اینا یه نورن در حقیقت دیگه. ما لله آیتون اکبر امید، اینا آیت کبرای الهی هست. بنابراین اون اعرف الله بالله و امثال ذلک ناظر به مقام تعین است. و اما در جریانی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول ما خلق است، پس اول ما صدر چیست؟ اول ما خلق داریم، اول ما صدر داریم، اول ما ظهر داریم، تا کی از کدوم منظر به آفرینش نگاه کند؟ اگر متکلمانه و حکیمانه به سبک حکمت مشاء اینا نگاه بکنیم، سخن از اول ما خلق است. اگر یه قدی بالاتر نگاه کنیم، سخن از اول ما صدر است. یه قدی دقیق تر نگاه کنیم، سخن از اول ما ظهر است. هر چی که قسمت طائری را تقویت کنیم و فعل را رقیق تر کنیم، اونگاه از مسئله خلقت به صدور و از خلقت و صدور به ظهور میرسیم. اما سؤالی که مربوط به بهشت است، یا بهشت جسم است، درخت دارد؟ بله، بهشت دو قسم است. بهشت لبن خاک مقام رب جنتان، این بهشت جسمانی و حسی، یقینا درخت دارد، یقینا نهر دارد، یقینا جسم دارد، یقینا لذات حسی دارد، که ان المتقین فی جنات و نهر. این مال این اما اون بهشت روحانی فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یا اون که در بخش پایانی سوره مارکه فرج است که فتخلی فی عبادی وتخل جنتی، اونجا دیگه منزه از شجر و حجر است. اما این بهشتی که جنات تجدیم تحت در انهار واقعا دارای این هاست، نه برای تفخیر دیگران. والحمدلله.